آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. فروردین ماه 96 هست. ما اومدیم سالن استاد سمندریان و شما گپ و گفت ما را میشنوید با پیام لاریان عزیز، نویسنده و کارگردان نمایش سه نقطه و چند داستان دیگر.
سلام به شما و تمام شنوندگان آوای تیوال. چقدر آدم حالش خوبه که با آوای تیوال حرف میزنه. این چند باری که اتفاق افتاده خیلی حال خوبی داره. امیدوارم همه حالشون خوب باشه، سال خوبی رو شروع کرده باشن تا آخرش هم بهتر کنه.
خودت هم انرژی خوبی میدی، حال این بری هم خوب میشه.
بعد
از نمایش بالستیک زه و پرسای موازی، این بار یک نمایش دیگه از خودت رو میبینیم که خودت هم نگاشی روی صحنه بردی. خط فکری این نمایش و چند داستان دیگر با بالستیک زخ و پرسه موازی چقدر یکسان دیدی؟
تقریبا در یه راست است، در یه فکره. هنوز من اون دغدغه‌ای که نمیتونم دستش بدم، اون دغدغه خشونت و پرداختن و آنالیز کردن مسئله خشونت و ابعاد مختلفش که در اون دوتا نمایش بود، در اینجا بازتر شده با 5 تا قصه. خشونت رو خیلی علمی تر داره آنالیز میکنه. من فکر میکنم تو یه راستاست، تو یه خط فکریه و در کل احساس میکنم که این یه مقداری کامل میکنه اونا رو، شاید
تکمیل کننده.
آره، یه جورهایی میشه گفت بیسگانه، با اینکه ستاشون اصلا بافتای خیلی متفاوتی دارن، حالا از به لحاظ شیوه اجرایی و فرم، ولی فکر میکنم به لحاظ تماتیک هر سه این نمایش‌ها توی راستای فکری همین مسئله هستن، پیرامون خشونت در اجتماع و در جامعه خودمون. این به نظرم کامل تر از اون است.
ابتدا قرار بود که نمایش مردم کوچه بازار،
تاریخ مردم کوچه
چی شد که شرط معین نشد، بعد که حالا فرصت کمی هم داشتی برای تمرین و آماده سازی گروه برای نمایش؟
ببین، واقعیت اینه که تاریخ مردم کوچه بازار فرانسه در قرن 18 نمایشنامه خیلی سنگینیه. به لحاظ شکل اجرایی خیلی خیلی کار میبره، باید واقعا زمان زیادی برای تمرین داشته باشیم. مضاف بر این که یک ایده اجرایی من داشتم که زمانی که میخواستم شروع بکنم تمرین ها رو و بهش فکر کردم، همایون غنی‌زاده نمایش میسیسیپی رو اجرا برد که تا یه حدودی شبیه بود به اون چیزی که من فکر میکردم و ایدهی که من براش داشتم. یعنی من میخواستم یه سینمای کلاسیک دهه 40-50 هالیوود رو بازسازی بکنم مثل میسیسیپی. وقتی دیدم همایون اونو اونجوری اجرا کرد، حقیقتا یه مقداری تو ذوقم خورد، فکر کردم که الان دیگه، حالا این دیگه میشه یه کپی. بنابراین گذاشتمش کنار تا اینکه یک زمانی به این نتیجه برسم که میتونم با یه ایده خلاق‌تر اون نمایش اجرا کنم. میگم و خیلی هم زمان تمرین بلندی میخواد، چون خیلی کار سختیه. امیدوارم که بتونم مثلا اگر شد در سال آینده اونو کارش کنم.
5 اپیزود نمایش حول محوریت خشونت میگذره، اگه ارجاع بدم به گفته خودت، تماتیکشون در واقع
بله،
خشونت هستش و عنصر خشونت رو تو یک جای گفته بودی مهمترین عنصر دراماتیکت هستش.
بله.
و در واقع حتی مرگ رو هم آخرین خشونت زندگی یک فرد می‌دونی. حالا چرا این نگاه هستش پیام؟
ببین، من فکر میکنم که
مثلا چرا عشق نه برای پیام عشق اتفاق نمیده.
ببین، من اگه بخوام واقعیت بگم، اینه که اون چیزی که من توی جامعه خودمون میبینم و به طور کلی حتی گسترده تر تو جامعه جهانی میبینم، اینه که ما تنها چیزی که از تولیدش دست بر نمیداریم خشونته. یعنی از تولید همه چی دست بر میداریم، حتی از تولید عشق، ولی خشونت یک چیزیه که مدام داره تولید میشه و باز تولید میشه. وقتی به خشونت نگاه میکنه، خشونت با یه امر فیزیکی ما روبرو نیستیم. این ساده ترین تعریف خشونت یک امر فیزیکیه. وقتی من به شما سیلی بزنم، شما جواب سیلی منو میدی، اما وقتی من پنبه شما رو بزنم، شما نمیفهمی من دارم چه بلایی سرت میارم. چیزی که در جامعه ما داره اتفاق میفته مستاق همون چیزیه که بوردیو داره میگه. خشونت خیلی خیلی لایه‌ای شده. ما شاید امر فیزیکی خشونت رو خیلی زیاد نبینیم، ولی حداقل در جامعه خودمون داریم خشونت نمادین یا خشونت پنهان رو خیلی خیلی زیاد میبینیم. و راستشو بگم، من صبح چشمو که باز میکنم با خشونت چش باز میکنم، صبحونمو با خشونت میخورم، از در خونه که میزنم خشونت میزنه تو صورتم، میرسم محل کارم خشونت هست، همه جا این خشونت رو دارم میبینم. من میبینم که هیچ کس با هیچ کس خوب نیست، میبینم که اصلا دیگه علاقه‌ای نداریم به این که به هم مهربانی کنیم.
خشونت پنهانی که میگی زیادم برای تماشاگر در واقع پنهان نیست، خیلی یک چیز ملموس شده است.
ببینید من یه چیزی به شما بگم، شما توی خونت نشستی داری تلویزیون نگاه میکنی، بعد نمیفهمی چه بلایی داره جامعه سرت میاره از این آلودگی هوا، نمیفهمی چه بلایی جامعه داره سرت میاره از این تورم، نمیفهمی چه بلایی واقعا جامعه داره سرت میاره از این صدا سیما. تمام اینا خشونت دیگه. بوردیو میگه این خشونتیه که لحظه به لحظه داره به تو عرضه میشه ولی تو نمیفهمیش. بنابراین این من فکر میکنم این انسان وقتی متولد میشه اولین خشونت رو ایجاد میکنه. زن زجر میکشه، درد میکشه، و بعد تو خودت درد میکشی وقتی به دنیا اومدی، باید راه بری، باید حرف بزنی، باید برای حیات خودت زجر بکشی. این یه خشونته که زندگی به تو عرضه میکنه و هی بزرگتر میشی. این خشونت به عشق، عشق یه جور خشونت قلم داد میشه در اینجا. وقتی نگاش میکنیم میبینیم که ظاهر جذابی داره اما باطن خیلی دردناکی داره.
اپیزود 2 و 5 میگی؟
بله بله، اپیزود 2 و 5. و وقتی میمیری آخرین خشونتیه که دنیا، زندگی، خدا و عقوبت الهی داره در حق تو. و بعدش هم تازه خشونت های جدید شروع میشه. جهنمی هست، زندگی آینده هست. میدونی من چی میگم؟ میگم که این به هر حال خشونت یک تمیه که غیر قابل حذف شدنه. برای همین من علاقه مندم بهش بپردازم. فکر میکنم تنها چیزی که میتونه جذاب باشه برای تماشاگر یا برای من یا برای درام،
که خودشو در اون ببیند،
که خودشو ببینه، خودشو پیدا بکنه، آگاه بشه نسبت به مسائلی که داره پیرامونش. تو بالستیک زخم اگه یادت باشه همین بود دیگه، کاراکتر مرتضی که اینجا هم هست
یه جوره. اپیزود 3
با اپیزود 3 تو بالستیک زخم کاراکتر مرتضی آروم آروم آگاه میشد نسبت به پیرامونش. ببین کالیگولا واقعا گناهکار نیست، کالیگولا آگاه میشه، این آگاهی منجر به خشونتش میشه. و به نظر من شخصیت قهرمان کالیگولاست، شخصیت آزار بین کالیگولاست، شخصیتی که زجر میکشه کالیگولاست، دیگران که نمیفهمن.
اپیزودهای نمایشت همشون موضوعات واقعی دارن. گفته بودی از یک سری داستانهای واقعی اقتباس کردی اگه اشتباه نکنم. این که حالا این موضوعات واقعی چقدر در سبک اجرایی تو تاثیر گذاشته؟ من اولین چیزی که جلب توجه کرد برام دکوری بود که انتخاب کردی، کلا یک دکوری بود که از چوب بود. حالا چوب رو اگه یک نگاه نمادگرایانه بهش داشته باشیم میتونه هم نمادی از مرگ باشه هم زندگی باشه.
ببین اولین چیزی که بود اینه که من حقیقتا یه بار با سعید حسنلو نشسته بودیم توی دفتر سعید و این از این همین صندلی چرخدار داشت.
بعد
آره که نشستی، بعد من همینجوری که پامو ورداشتم گذاشتم روی چیز، دیدم صندلی کمی رفت عقب. بعد حس کردم که چیه که جهان همش رو به سقوطه، چرا انگار اینجا شیب داره.
و اون شیبو تو کارت میبینی.
و بعد به سعید گفتم سعید گفت چه چیزی میبینی؟ گفتم آویزونی سعید، سقوط، بی‌تعادلی. و به هر حال منجر به این صحنه شد که توش می‌بینیم دیوارا همه چی سقوطه، همه چی انگار کج شده، همه چی خیلی انتزاعی آبستریک شده، داره از بین میره، کج شده، از بین رفته. به نظرم اومد که به فضای نمایش من خیلی نزدیکه، یعنی تمام این کاراکترها دارن سقوط میکنن، دارن لیز میخورن، دارن یه جایی اوت میشن، میرن به سمت قهقرا. چون وقتی یه سطح شیبدار باشه ما به سقوطش فکر نمیکنیم، ما به سقوطش فکر میکنیم.
گفته بودی که حالا یه خوردم در واقع در پرداخت شخصیت ها از در واقع زیگموند فروید استفاده کرده،
بله،
از اون در واقع مباحث روانشناسانش، حالا این که حالا اون مباحث میتونه روانپریشی باشه، عقده‌های سرکوب شده باشه. خودت بگو که این شخصیت ها تو اون مباحث چقدر نزدیک به هم هستن، شبیه به هم شدن؟
ببین، من منحصرا از داستانهای فروید استفاده نکردم، ولی از شیوهی که فروید برای بیان اندیشه‌اش یا برای آموزش استفاده میکنه. یعنی فروید خب در کتابهاش یک آموزش علمی میده و بعد یک مثال بارز میزنه، میگه اون خانم و آقا در یه خونه بودن که این اتفاق بینشون افتاد. من فکر کردم که برای نمایشم خیلی جذابه، ما یه آموزش علمی داریم و بعد
با نریشن
آقای پاکتله و بعد میتونیم مصداق عینیش رو توی صحنه ببینیم، انگار که تماشاگر یه کتاب. میدونی که اسم این نمایشنامه اول بوده مطالعاتی در باب خشونت پنهان و اوریان، یعنی و بعد بچه‌ها گفتن خب این خیلی چیزه، آدم یاد سمینار میفته، نذار اینجا تماشاگر نمیاد. ولی خب این در واقع انگار یک کتاب علمیه که شما میخونی و من خواستم از این فرمی که فروید توی آموزش‌های علمیش استفاده میکنه یا لاکان استفاده میکنه، منم استفاده بکنم توی صحنه نمایش.
و حالا خب اسم نمایش هم جلب توجه میکنه، سه نقطه و چند داستان دیگر. خودت اگه باشی جای سه نقطه رو چی میذاری؟ مثلا میذاری عاطفه، مرتضی؟ خانم انتخاب خودت چیه؟
راستشو بگم بازیگرم ناراحت میشن
اگه بعد میگن که
فرق گذاشتم، ولی خب منم کاراکترهای هستم داخل نمایش، ولی من اگر بودم میذاشتم مرتضی و چند داستان دیگه.
یعنی بازم دلت با بالستیک زخم
ده. دلم با بالستیک زخم از این منظر که من خودم خیلی احساس میکنم من مرتضیم و فکر میکنم شما مرتضی، فکر میکنم هممون مرتضییم. یعنی من همش فکر میکنم که ما انقدر فشار رومون و انقدر داریم تحت تاثیر خشونت های مختلف قرار میگیریم ولی هیچ در قبالش هیچ عملی انجام نمیدیم.
سوال پایانی من در مورد ارتباط اپیزودها به هم هستش، حالا به غیر از اجرایی که مثلا میدی که همسایه هم هستن یا قرار کلید از هم بگیرند، میخوام بگم که این اپیزودها قرار است که به عنوان جزی از کل چه کلیتی رو خلق کنند؟
ببین من یه چیزی به شما بگم، تماشاگر ایرانی خیلی تماشاگر خاصیه، تماشاگر ایرانی خیلی سخت یه چیزی رو قبول میکنه. واقعیت اینه که این نمایشنامه ها، این پنج تا نمایشنامه هیچ ربطی به هم نداشتن. یعنی روز اولی که آقا قرار بود شروع بکنیم اصلا پنج تا داستان مستقل از هم بودن و اصلا حتی این نریشن ها هم نداشت که به هم ربطشون بده. اصلا پنج تا داستان میدید، شما یه کتاب داستان کوتاه که برمیداری مگه داستانش به هم ربط داره؟ نه، هیچ ربطی نداره. داستان کوتاه رو میخونی، همه کاراکترها مجزا دارن. ولی خب واقعیت اینه که تماشاگر ایرانی نمیپسنده، قبول نمیکنه. تماشاگر میشینه میگه یعنی چی؟ پنج تا داستان من گفتی آقا اینا چه ربطی به هم داشتن؟ پس من مجبورم که ربط بهشون بدم. ربط صرفا به همین دلیله، به دلیل علاقه ای که تماشاگر به کشف داره. تماشاگر ایرانی علاقه داره کشف کنه، رازها رو پنهان کنه،
خط سیر رو به هم ربط
کنه، آشکار کنه. آره دیگه. و من فکر میکنم که همین کشف هم هست که یک کمی برای تماشاگر لذت بخش میشه که آقا این کاراکتر این کاراکتر با اون یه نسبتی داشته اینا. خب من هم اینو برای لذت تماشاگر میذارم و به نظرم ضربه هم به کارم نمیزنه، ولی خیلی اساسا بهش به لحاظ تماتیک فکر نکردم.
بسیار عالی. صحبت پایانی پیام لاریان عزیز،
صحبت مشتر. پایانی این که دم شما گرم، دم تماشاگر رو گرم. تئاتر با تماشاگر زنده است، ما ولی نعمت ما تماشاگره. ما اگر تماشاگر نباشه هیچی نیستیم، اصلا نمیتونیم اجرا کنیم. خواهشم اینه که واقعا برای یه کاری که اینقدر زحمت کشیده شده، 12 بازیگر از 10 صبح تا 10 شب تمرین کردن، خواهشم اینه که تماشاگر ها بیان استقبال کنن، ببینن. اگه نپسندیدن بگن که کسی دیگه نیاد ببینه، ولی اگه پسندیدن تشویق کنن دیگرانم بیان. دم تیوال گرم که یه جاییه که من مدام میرم چک میکنم و خیلی علاقه مندم نظرات تماشاگرها رو ببینم. مدام انقدر استرس دارم، هر روز هم به بچه ها میگم آقا این آقا گفت اینجاش اینجوریه، این آقا گفت، این خانم گفت اینجاش اینجوریه، باید درستش بکنیم، چون اونا ولی نعمتمان، اونان که تشخیص میدن چی درست داره چی غلطه.
من فقط یک جمله میگم، دم پیام لاریان گرم.
قربون شما، زنده باش.
براش آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم سال تئاتری خوبی داشته باشه. من آریو راغب کین، تا آقای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.